ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم. خانه و خانواده. مهم نیست که شب سیاه است. امروز دوباره خورشید در آسمان درخشید و گرمای مهربانیش را به همه بخشید. امروز برای ما هم شروع دیگری است. به نام خداوند بخشنده مهربان، پروردگار عزیز جان، هموطنان محترم سلام. از پایتختی ابری بارانی برای همه شما هموطنان عزیزم در هر کجای ایران زیبا هفته عاقبت به خیر رو آرزو میکنم. حالا برای داشتن تک تک عزیزانتون خدا رو شکر بکنید، برای سلامتشون، برای گرمای نگاهشون و برای گرمای آغوششون. محیط خونه و آرامشش امن‌ترین نقطه جهانه که بعد از یه روز سخت و تلاش زیاد به آدم احساس خوب و دلچسبی میده. تنها علتش هم حضور خانواده‌ایه که اون محیط رو گرم و دوست داشتنی کردن. کانون خانوادتون گرم و مانا. گاهی وقتا حضور عزیزانمون و گذر زمان اینقدر برامون عادی جلوه میکنه که یادمون میره اینی که داره میگذره عمر خودمون و عزیزانمونه. باید بیشتر قدر فرصتها رو دونست. ساعت 9:03 از شما عزیزان شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید. به یاد داشته باشیم که کلمات ما نقش معجزه آسایی داره. ما با حرف میتونیم کسی رو خوشحال کنیم یا اینکه اون رو برنجونیم. میتونیم به کسی انگیزه ی حرکت و تلاش بدیم. میتونیم با همین حرف، با همین زبان کسی رو از مسیرش خدایی نکرده خارج کنیم یا به مسیر هدایتش بکنیم. مراقب زبانمون باشیم. در برنامه امروز خانه و خانواده رادیو ایران با هم میخواییم درباره دیگر آزاری، اون هم دیگر آزاری کلامی صحبت کنیم. این بحث مبحثی هست که دو هفته قبل دربارش صحبت کردیم، نیمه کارمون، و قول دادیم که گفتگومون رو ادامه بدیم. شما عزیز چقدر روی کلمات و جمله هایی که به کار میبرید دقت میکنید؟ تا به حال شده کسی از کلام شما برنجه؟ اون وقت عکس العملتون چی بوده؟ تا به حال شدی کسی با کلام شما رو آزرده خاطر بکنه؟ عکس العملتون چی بوده؟ نظر شما چه افرادی بیشتر گرفتار آزار کلامی میشن؟ وقتی کسی آزار کلامی میبینه چه حسی پیدا میکنه؟ با کسی که آزار دیده چطور باید رفتار کنیم؟ امروز به اتفاق شما عزیزان و همراه با کارشناس برنامه قراره ببینیم بهترین روش و بهترین رفتار در مقابل آزار کلامی چیه؟ لطفاً با ما همراه باشید. راه های ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900. گزارشگر برنامه مهران حبیبی گزارشی رو برای شما آماده کرده. بشنویم.
عرض سلام و صبح بخیر حضور هموطنان عزیزم. تو بسته گزارش برنامه خانه و خانواده امروز میخوام درباره آزار کلامی با شما صحبت بکنم.
بعضی واقعا کلامشون نیشدار هست، منم موافقم و تو اطرافیانم داری متاسفانه، و دست خودشون هم نیست. به نظر من اینجا آدم ها یه نوع کمبودهایی دارن، یه نوع شاید میشه مثلا اسمشون مریضی گذاشت.
با همچی افرادی که کلامشون آزار دهنده است چه کار میکنی؟
والا سعی میکنم که کمتر باشون رابطه داشته باشم، چون ببینید موقعی که توهین میکنم به شما، پس اون توهینه یه جورایی منو آروم میکنه که توهین میکنم یا حرف بدی از دهنم در میاد، پس در نتیجه آدم رابطهشو کم میکنه.
من فکر میکنم دو نوع آزار کلامی داریم. یه نوع آزار از نوع رک گفتنه که بعضی از افراد جامعه خوششون نمیاد. ما فکر میکنم حقیقت تلخه. رک گفتن زیاد عادت نداریم، دوست داریم که چیزی بشنویم که بخ به مراد خودمون باشه. بعضی از آزارهای کلامی برمیگرده به بی ادبی و چی میگه حرف بد زدن. این دو تا رو باید با هم دیگه سوا کنیم.
با کسی که آزار کلامی داره شما چه جوری برخورد میکنید؟
در مقابل آزار کلامی من فکر میکنم سکوت بهترین چیز باشه.
هرچی ارتباط کمتری باشون داشته باشون بهتر. منی که مثل اون نیستم بیشتر آسیب من میبینم، بیشتر آسیب روحی من دارم میبینم. بعد بهتره که نه بحثی باشه که من چی خودت کنار بکشی.
من خودم به شخصه میگم که مثلا از این که آدما باید فاصله گیره، ولی خودم آدمی ام که نمیتونم تحمل کنم، یعنی تا جایی که بتونم جواب اینجا آدما رو میدم و متاسفانه خیلی جا هم ضربش رو خوردم. ولی خب اونجور آدمی هم نیستم که مثلا دل کسی رو بشکنم یا مثلا باعث رنجش یکی دیگه بشم. جایی که مثلا حالا حرف میزنم مثلا جواب اون طرفو دادم، بعدا ناراحت میشم و از دلش در میارم، یه جورایی اینجوری هم. ولی خب خیلی هم هستن که خودشون کلامشون نیشداره و حتی عازب عذرخواهی هم نیستن.
هر انسان یه ظرفیتی داره. وقتی شما فشارهای گوناگونی، حالا توی هر جامعه ای میتونه فشارها متفاوت باشه، وقتی این فشارها سرریز میشه دیگه انسان کلامش کلام خودش نیست. درست فشار میاره حتی اون کلامه به بقیه، ولی شما دیگه اون ظرف سرریز شده. اگر که بهشون هم بگی، چون ببین ظرف دیگه سرریز شده دیگه، اصلا متوجه نمیشه.
به ازای هر جوابی یه جوابی هم در جواب اون جواب اول داده میشه و بدتر شده. یعنی این سلسله ادامه پیدا میکنه.
پس میفهمید که همیشه حتی در مقابل نزدیکترین افراد هم شما سکوت پیشه میکنید.
اگه سکوت پیشه کنیم خیلی خوبه، یعنی باید تمرین کنیم به این سمت بریم. نمیشه همیشه 100% نمیشه این رفتار رو انجام بدیم. کسی که این کار انجام بده موفق.
و ریشه و راهکارش چیه؟ یعنی اون کسی که آزار کلامی داره قابل درمانه؟ میتونه رو خودش کار بکنه؟ میشه این رویه رو بذاره کنار؟ این رو بفرمایید چجوری؟
خب ما متاسفانه تو جامعه فکر میکنم که مراجعه به روانشناس و کمک از روانشناس و روان کاف تو زندگیمون یه بد جا افتاده، در صورتی که مثل دکتر عادی و متخصصا نیاز هر فردیه. مسلما هر کدوم از ماها ایرادامون رو می‌خوایم برطرف بکنیم نمیتونیم. یعنی نیروی مقاومت درونی داریم، بعضی‌ها از روی عادته که زمان می‌بره. بعضی از
بگید قابل درمان نیست،
زمان بره. چون تا ریشه‌شو پیدا بکنین و درمانش بکنین طول میکشه.
بعضی ها زبون تند و تیزی دارن و به بهانه رک بودن هر حرفی رو به زبون میارن و باعث آزار دیگران میشن، در حالی که رک بودن یعنی بیان احساسی که در لحظه داریم، اونم به موضوعاتی که به خودمون مربوطه، نه اظهار نظر درباره دیگران. همین اظهار نظر کردن درباره دیگران باعث میشه خیلی ها از ما برنجن. اگر کسی مقابل ما قرار بگیره که زبان تند و تیز و آزاردهنده‌ای داشته باشه، واقعا ما چه کار بکنیم؟ چون عکس‌العملی نشون بدیم؟ همیشه که نمیشه درگیر بشیم، همیشه که نمیشه عصبی بشیم، حال خودمون و حال محیطمون بد بشه. پس باید چه کار بکنیم؟ در ادامه این مبحث که دو هفته قبل این موضوع رو شروع کردیم به صحبت کردن و دربارش با هم مطالبی رو رد و بدل کردیم، آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی روانشناس و مشاور خانواده راهکارهایی رو برای ما گفتن و بحثمون چون نیمه کار ماند، قول و قرار ما بر این شد که این هفته این گفتگو رو ادامه بدیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه شنوندگان عزیز. انشالله که اول هفته خوبی رو شروع کرده باشن. خوب همیشه اول هفته ها رو یفترمی با من شروع میکنم، خیلی
بله عالیه عالیه، حسن آغاز هفته است.
تمنا میکنم انشالله که هفته خوبی براشون باشه، انشالله بهترین ها براشون اتفاق بیفته، انشالله هر چی از خدا میخوان براشون بشه. در خدمت شما
خواهش میکنم. آقای دکتر، من همین اول یعنی مطلع گفتگومون میخوام به این رک بودنه و تفاوتش با اینکه ما هرچه به زبونمون برسه بگیم به آدم ها و آزارشون بدیم، اگر تفکیکی بینش هست لطفا این تفکیک رو بفرمایید، چون خیلی ها میگن که ببین من بهتر از اینه که پشت سرت برم حرف بزنم، رک تو روت میگم، و من این دیگر آزاری کلامی رو که ما دربارش صحبت میکنیم خیلی ها اعتقاد دارن که به دلیل اینکه آدم روکی هستم اینجوری هم، این خیلی بهتره تا اینکه پشت سرت برم حرف بزنم، پس میگم تو رود.
دقیقا حضرت امیر یه کلام خیلی قشنگی مثل همه کلامهاشون دارن، میفرماین که کلمت الحق یراد و به حل باطل. بعضی وقتا ما کلمه درستی یا جمله درستی رو به کار میبریم اما منظور باطلی رو در حقیقت دنبالش میگردیم. این که آدم رک باشه، این که آدم حرفش رو بزنه، این که آدم نگه نداره واقعا پشت سرش حرف بزنه، اینا خیلی خوبه، اینا اصلا چیزای بدی نیست. اما این که ما با چه لحنی، با چه ادبیاتی، با چه کلامی و با چه منظوری اون صحبتمون رو بیان میکنیم خیلی مهمه. این که من میخوام مسخرش کنم، میخوام دستش بندازم، میخوام تحقیرش کنم، میخوام سرکوفتش بزنم، میخوام مقایسهش بکنم، میخوام حالش رو بگیرم، اینا رو میام در قالب رک بودن قرار میدم. نه، رک بودن اینه که من با کلمات درست معنی درستی رو برسونم برای طرف مقابلم، بدون اینکه اون رو ناراحتش بکنم، بدون اینکه اون رو به هم بریزم، بدون اینکه اون احساس مسخره شدن بکنه. و این مهمترین فرق رک بودنه و در حقیقت بقیه ماجراست. ولی رک بودن چیز بدی نیست. من امروز خانم آل عباس میخوام یه اجازه بگیرم.
خواهش میکنم.
ما اون طرف داستانم ببینیم. یعنی چی؟
یعنی آدم هایی که این مدلی حرف میزنن؟
نه، در حقیقت
چرا؟
قربانیان این آزار،
قربانیان، واقعا قربانیان این آزار بیشتر هم باید درباره صحبت بشه.
اینکه بعضی وقتا واقعا قربانی نیستن خانم آل عباس. بعضی آدم ها خیلی زود رنجن، نمیتونی بگی آقا بالا چه دبروه، میدونی؟ یعنی مثلا پاشو اونور بشین، یا این
کارت میشه،
یا این کارت اشتباه بوده. خب ما اگر یک اشتباهی ببینیم اصلا نباید بگیم. یعنی واقعا اگر مسئله یا مشکلی ما توی فردی دیدیم به عنوان دوستمون، آیا واقعا باید به خاطر اینکه ناراحت میشه چی بهش نگیم؟ حتی بعضی وقت ما میبینیم مثلا یه لباسی دوست ما خریده به تنش داره زار میزنه، میگه مثلا لباس من چطوریه؟ نه خیلی خوبه، خیلی بهت میاد، که ناراحت نشه مثلا. من این کار انجام بدم؟ آره خب انجام بده، آره خوبه مثلا.
پس بعضی هم کلن خیلی آستانه حساسیتشون،
دقیقاً. یعنی این هایی که ما میگیم به این معنی نیستش که هر کسی که آمد تو رو نصیحت کرد داره تو رو آزار میده، هر کسی که آمد تو رو نقد کرد، هر کسی که آمد یه اشکالی از تو گفت داره تو رو آزار میده.
شاید آستانه حساسیت های من خیلی پایینه،
به خصوص تو جامعه ما. ما اصلا دوست نداریم کسی با ما خیلی روک حرف بزنه، خیلی مثلا به ما بگی که آقا اشکالت اینه اینه اینه.
صادقانه غالبا اینجوری هستیم که میگیم خیلی خوبه آدم نقد بپذیره، ما نقد پذیریم، ولی در درون زیاد از این نقده
اصلا فکر میکنی چرا تو ادبیات ما انقدر کنایه و تشبیه وجود داره؟
تو نمیتونستیم به هم روک حرفامون رو بگیم،
یعنی انقدر از کنارش میزنیم، به در میگیم دیوار بشنوه، انقدر صحبت رو میپیچونیم، انقدر سعی میکنیم یه جوری مثالهای مختلف، حکایتهای مختلف، داستانهای مختلف بیاریم که مثلا طرف متوجه بشه که آقا مثلا تو فلانجات اشکال و ایراد داشت. خب چرا نمیشه با ما مثلا خیلی واضح صحبت کرد که آقا اینجا این رفتارت غلط بود؟
من خاطرم هست که دو هفته قبل با هم صحبت کردیم درباره این که کسانی که اصولا افرادی هستن که آزار کلامی میرسونن، افرادی هستن که یه مقدار خودشون گره ها و شاید مسائلی از کودکی با خودشون حمل میکنن و چون آسیب دیدن، چون زخم خوردن، میخوان این زخم رو هم انتقال بدن. حالا بیم از این طرف هم، چون شما دارید این برای داستان رو هم میبینید، کسانی هم که تا بهشون بگی خدا پدرتو بیامرزه بهشون بر میخوره، این آدم ها چجور آدم هایی هستن؟
در حقیقت اینها توی زیر مجموعه اختلالات کسانی هستند که طرحواره‌های کودکیشون بر اساس رها شدگی و طرد شدگیه، یعنی اینا همیشه ترس از رها شدن و طرد شدن دارن و به محض اینکه شما جمله‌ای رو میگی که توی برای اونها این معنی تداعی میشه که نکنه مثلا داره عیب منو میگه که من کنار بذاره یا من رها کنه یا منو بذاره کنار، اینا سه تا وضعیت رو انجام میدن، یا خودشون پیش دستی میکنن ناراحت میشن و اونا شما رو میذارن کنار، یعنی برای اینکه احساس نکنن که از طرف شما داره طرد شدگی میشه، این رها شدی طرد کردن اونا انجام میدن و شما رو میذارن کنار، یا اینکه به نوعی قبول میکنن اما قبولی که تهش قبول نیست و فقط داره انجام میده برای اینکه تو رو داشته باشه،
بله،
و اون طرد شدگی اتفاق نیفته، یا اینکه جار و جنجال میکنه برای اینکه تو رو سر جات بشونه و اینکه نه این حرفی که تو زدی درست نیست، و هیچ وقت شق چهارمی وجود نداره. شق چهارمی چی بود؟ این که اصلا قبول بکنه و بگه تو درست میگی، آره
دست یه ایرادی هست، یه چیزی هست،
دقیقاً. یعنی این سه تا حالتیه که ایراده دیده نمیشه، فقط فرد و رابطه دیده میشه و اینکه من نباید هیچ وقت من مشکل دار باشم، هیچ وقت اشکال از طرف من
نباشه و ضمناً من آدمی هستم که هیچ ایرادی ندارم و دیگران هم هیچ وقت نباید من رو نقد بکنن.
این یکی از بزرگترین شاید معایبیه که من در عرض این چند ده سالی که هستم توی این وادی توی جامعهمون دارم میبینم. آدم ها مسئولیت کارهاشون رو قبول نمی کنن.
بله.
من خیلی راحت، من دو سه هفته پیش سوار یعنی در حقیقت تاکسی های حالا اینترنتی بله. بعد مثلا به طرف گفتم که من میخوام از این کوچه شما بری، بعد اونم سرش انگار گرم بود به
متوجه نشد
یا متوجه شد یا نشد، سری تکون داد، بعد من دیدم اون کوچه رو رد کرد، بعد گفتم آقا من گفتم من میخواستم شما از این کوچه بری، گفت نه شما نگفتی، گفتم بابا من گفتم، حالا شما متوجه نشدی یه چیز دیگه است، من که نمیخوام مثلا بابت یه کوچه به شما با من جر و بس که شما نگفتی. آخر سر بهش گفتم ببین نهایت این داستان یه ببخشیده، به من میگه آقا ببخشید من حواسم نبود، تموم میشه. چرا انقدر با من بحث میکنی که منو مثلا متوجه یا در حقیقت بگی نه مشکل از جانب تو بوده، در حقیقت اصلا هیچ مشکل خاصی هم نیست. چرا تو وجود ما یه همچین چیزی هست که اصلا نمیخوایم قبول بکنیم که آقا امکان
چون داره؟ گاهی هم ممکنه واقعا همینطور که شما میفرمایید دادم غیر عمد مسئله رو متوجه نشده، حرفی رو نفهمیده، رفتاری داشته، حالا نقد میشه دیگه. یه احتمالم بذاریم که این نقد ممکنه به ما وارد باشه.
دقیقاً اصلا انگار کلمه ببخشید تو جامعه ما داره محو میشه. ببخشید، معذرت میخوام، عذر میخوام، همش در حال دلیل آوردن این که نه ما مقصر نبودیم.
آقای دکتر، ما خودمونو نمیبخشیم چه برسه به بقیه. ما اصولا خودمون رو هم راحت نمیبخشیم و مدام با خودمون هم جلو آینه این سرکوفته رو داریم، چه برسه به این که به بچه‌مون، به همسرمون. دیدی بهت گفتم، میدونستم.
دقیقاً. اتفاقاً یکی از حالا اون بخشایی که می‌خواستم بهش بپردازم، صحبت با خوده. ما حتی با خودمون هم بد حرف میزنیم. یعنی خیلی از اوقات کلماتی که با خودمون به کار می‌بریم، وقتی کار اشتباهی انجام میدیم، چه نوع کلمات زشتی برای خودمون به کار می‌بریم؟ بلند بلند خودمون رو بد و بیراه میگیم، خودمون رو ناسزا میگیم، خودمون رو تو سری میزنیم، خودمون رو تحقیر میکنیم.
از نظر انرژی بار منفی داره آقای دکتر، درسته؟
ما بینام میگیم واگویه های منفی. حالا به عبارتی میگن اگه شما یک واگویه منفی بگی، بعد 17 بار واگویه مثبت بگی تا اون یه بار بره.
من دست پا چلفتی، من بی ارزه، من و خیلی چیزهای
دیگه، من احمق، من بیشور، من فلا، من بیزال، اینا رو هی پشت هم میگیم. حالا تازه بدترش هم شاید بگیم که حالا نمیشه
و فکر نمیکنیم که این چقدر میتونه بار معنایی داشته باشه در ذهن ما.
وقتی خودمونو کوچیک میکنیم، اون موقع میتونیم به دیگران بسریم و در حقیقت پرخاش کنیم. و من اگر در خودم احساس عزت نفس داشته باشم، کلمات زشت به کار نمیبرم. من وقتی خودم رو کوچیک میکنم، اون موقع میتونم به دیگران هم در حقیقت این آسیب کلامی رو برسونم. یکی از کارهایی که ما این به خاطر اون انجام میدیم اینه که ما بتونیم مثلا من برم اینجا مثلا بدونن من مثلا دکترم، خب مثلا دکتر روانشناس هم هستم، خب خیلی زبونم بسته میشه که بخوام مثلا خیلی راحت حرف بزنم، میگم آقای دکتر، آقای دکتر
زشته. بعده
یه جایی میرم که مثلا اونجا خودمو بتونم مخفی بکنم، یا مثلا کلماتی دوست دارم به کار ببرم، موقعی که کسی نمیدونه من موقع میتونم راحت هر چی دلم میخواد
بگم.
آقای
دکتر، ما هفته قبل خیلی پیامک داشتیم اگر خاطرتون باشه، و باقی موند این گفتگوی ما. به اینجا رسیدیم که ما در بعضی از محیط‌ها و بعضی از آدم‌هایی که با کلامشون، حتی با زبان بدنشون ما رو آزار میدن، میتونیم حذف بکنیم از دایره جمعمون، میتونیم نبینیمشون، کم ببینیمشون. یه آدم هایی هم هستن که تو اولویت های اول یا دوم زندگی ما هستن، مثلا تک تک اعضای خانواده خود من، یا خانواده به فرض همسرم، خانواده هایی که نزدیکن، یعنی نمیشه کنارشون بذاری، آدم بزرگ هایی که احترامشون واجبه ولی پرخاش های کلامی دارن، آدم هایی که خواهرن، برادرن، افراد نزدیک فامیل تو هستن، تو نمیتونی این آدم ها رو چون این آدم آزار دهنده ای هست حل و ملک نکنی. همسایت نیست که سلامشو علیک نگی. در چنین شرایطی ما بهترین روشی که میتونیم داشته باشیم در مواجهه با آدم هایی که آزار کلامی و آزار رفتاری دارن چیه؟
ببینید، پیامبر اسلام یه جمله دارن، یعنی تکبر و مال متکبر صدقه، یعنی تکبر کردن با آدم متکبر صدقه یکی بهش میده، یعنی در حد کار خیر داری باهاش میکنی اگه با آدم متکبر تکبر کنی. این نیستش که بری با آدم متکبر تو تواضع کنی، اونم هی تکبر کنه تو تواضع کنی،
که این روشو خیلی از ما به کار میبره.
دقیقاً تواضع کردن با آدم متکبر اصلا پسندیده نیست. خب وقتی آدم با یک آدمی که خشونت کلامی داره، کلماتش هرزه، دهنش هرزه و هر چی که احساس میکنه یا هر چی که فکر میکنه رو به زبون میاره، خب اولین قدم برای آدمهایی که توانایی جنگیدن و مبارزه ندارن دوری کردن. ما دوری میکنیم اما دور نمیندازیم. با پدرم حالا مثلا کسی دیگه ایه، عمومه یا بستگانه، این نیستش که من این رو به کل بخوام ببوسم بذارم کنار، نه نه، تا اون جایی که میشه دوری میکنم. اما یک موقع هست که میاد خیلی نزدیکتر میشه، متاسفانه میشه همسر آدم. توی بخش همسران داستان خیلی پیچیده است. این دو نفر نمیتونن از هم دوری کنن، اصلا ازدواج کردن که کنار هم باشن، ازدواج کردن، خانواده تشکیل دادن که اصلا با هم دیگه باشن، اصلا چون احساس میکردن پیش هم دیگه احساس امنیت بیشتری دارن ازدواج کردن، احساس میکردن چون میتونن با هم حرف بزنن ازدواج کردن. یعنی میشه سالبه به انتفاع موضوع، اصلا موضوع از بین میره. خب اینجا اولین قدمی که باید بردارن، باید یک کانال صحبت یا مکالمه یا مذاکره با همسر بگذارن. یعنی بعد یک تایمی رو تو هفته مشخص بکنن، آقا یک ساعت دو ساعت در فلان روز هفته ما میتونیم با همدیگه حرف بزنیم بدون اینکه قضاوت بکنیم همدیگه رو. باید بشه یه همچین کانالی رو ایجاد کرد. این که من سکوت بکنم، این که من هیچی نگم، این که من هی ردش بکنم، هی منتظر لحظات خوب باشم، سعی کنم تا اون جایی که میتونم کوچکترین، من تو یه مراجعه داشتم اومده بودن پیش من، بعد آقای خیلی جالب بود، میگه آقای دکتر مثلا یه نکته مطرح شد، گفت اینم به ذهنم این شده بود که ایشون تو ترافیک گیر کرده بود، بعد رسیده بود خونه، خانومش در حقیقت بهش در یه حالتی کرده بود که تو مثلا دیر رسیدی به این علت، مثلا تو مثلا آدم بدی هستی یا مثلا داشتی منو گول میزدی اینها. آقا میگفتش که من یاد گرفتم این دفعه توی مسیر هر 5 دقیقه به 5 دقیقه عکس بگیرم که اومدم خونه به خانومم نشون بدم. عجب. که یعنی یه دوباره راهکار پیدا کرده بود برای اینکه اون فشاره رو مثلا
کم بکنه.
یعنی توی اینجور زندگی ها اون طرف مقابل پر از راهکارهای مختلفه، یعنی همیشه 50% ذهنش درگیر اینه که الان من وارد خونه شدم و این من اسمشو میذارم دیگه شکنجه کلامی. یعنی توی خانواده دیگه آزار کلامی نیست، چون توی آزار کلامی شما دوستت باشه فامیلت باشه میذاری میری، یه آزاری یه سنگی بهت زد تو میری، اما توی خانواده باید بشینی. میدونی فکر کن مثلا از 8 شب که رسیدی خونه تا فردا 6 صبح که میخوای بری
مقابل این بمباران کلمات باشی.
دقیقا. و سعی میکنی، بعضی خانوما هستن یا آقایون هستن که همیشه شکایت میکنن که چرا همسر من سکوت میکنه، چرا همسر من یه لامپ هم عوض نمیکنه، چرا همسر من هیچ پیشنهادی نمیده، چرا همسر من خونساز. فکر میکنی چرا خونساز شده؟ دقیقا در مقابل توپخانه این شکنجه کلامی قرار گرفته. یعنی احساس میکنه هر کاری رو خودش بخواد شروع کننده باشه یه داستانی پیش میاد. یعنی میخواد مثلا پاش لامپ عوض کنه. ها چی شد؟ پاشدی لامپ عوض کنی؟ تا 2 سال این لامپ اینجا بود، امروز چی شد؟ نکنه مامانتی نمیخواد میتونی این لامپ رو میخواد؟ خب یا یه روز مثلا به صورت خود انگیزشی مثلا یه کاری انجام بده، یا مثلا کافی به خودش عطر و کلونی بزنه، موهاشو یه شونه ای بکنه، یکم مثلا به خودش برسه. ها ببین اینها باعث میشه که طرف همیشه سعی میکنه همون وضعیت موجود حفظ بکنه، یعنی ذره ای نخواد توی اون تغییر ایجاد بکنه، چون هر تغییری مساویه براش عین شکنجه است،
یه مصیبتی داره.
دقیقا. میگن اینهایی که توی برای اسبا تمرینشون میدن برای اینکه از رو مانع بپرن، بعضیشون خب خیلی آدم‌های خوبی نیستن، میان به پای اسب اون سوم اسب یه حالت تیغ مانندی می‌بندن که وقتی اسب می‌خواد بپره اگر پاش گیر کنه به مانع این تیغه خیلی درد میاره، و اسب همیشه سعی می‌کنه موقع پریدن پاشو بالا بگیره که نخوره به این مانع. خیلی از اوقات ما افراد زندگیمون این کار می‌کنیم.
شرط‌های دردناک. متشکرم آقای دکتر. در بخش دیگری با همین گفتگو رو ادامه خواهیم داد. شما شنوندگان ارجمند هم میتونید با ما صحبت بکنید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه، دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900. با ما همراه باشید.
ساعت 9 به وقت این خونه، همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم، پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنیم. توی کوچه پس کوچه های FM زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
نه و 29 دقیقه از چند خبر رو جعفر پاکزاد خبرنگار جامعه و خانواده برای ما خواهد گفت. آقای پاکزاد سلام، روز بخیر.
سلام، صبحتون بخیر، روز مردم عزیز ایران بخیر باشه. خبرهای امروز از این قرار هستش که فعالیت 1000 مرکز پرستاری در منطقه. آقای حمیدرضا عزیزی، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری، اعلام کرده که 1000 مرکز پرستاری در منطقه در کشور وجود داره. خب با توجه به کمبود تخت و حتی نیروی پرستاری که در پیک شدید کرونا هستش، ما از این خدمات پرستاری در منزل میتونیم استفاده بکنیم، اما از چه طریق